بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 145 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آغاز سوره مبارکه نساء، سوره‌ای که در آن مسائل بسیار زیادی مطرح است، من جمله احکامی که برمیگرده به حقوق زنان در اسلام و برخی دیگر از احکام، اختلافهایی که ممکنه بین زن و شوهر پیش باشه، چگونه این مسائل حل و فصل بشه و مسائلی دیگر. این سوره تمام آن مدنی است، در مدینه نازل شده و شامل 186 آیه می باشد، 176 آیه می باشد. مسائلی زیادی در آن مطرح است که انشالله آیه به آیه به آنها خواهیم پرداخت. آغاز این سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با ندایی الهی برای تمام مردم است. یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید، پرهیزگاری داشته باشید. آغاز این سوره مانند پایان سوره قبلی است، واتقوا الله لعلکم تفلحون، به این معنی که مسئله تقوا یکی از مهمترین مسائل دین می باشد و از این رو ما می خواهیم بپردازیم به اینکه معنای تقوا چیست اصلا، تقوا یعنی چی و اینکه از چه فضیلتی برخوردار در دین اسلام از نگاه قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اصل کلمه تقوا به معنی وقایت یعنی پیشگیری. وقتی که مثلا معروف است به زبان عربی میگویند که الوقایت خیر من العلاج، یعنی پیشگیری بهتر است از درمان. این که انسان پیشگیری بکند تا به بیماری دچار نشود بهتر است تا اینکه پیشگیری نکند و بخواهد خود را درمان کند. و حقیقت تقوا این است که انسان بعد از ایمان آوردن به الله متعال و ارکان ایمان و واجبات ایمان، دستورات الهی را اجرا کند، اوامر را انجام بدهد و از آن اموری که از آن نهی شده و باز داشته شده خودداری کند، انجام دادن واجبات و ترک کردن محرمات. این میشه تقوا الهی. و کسی که این کار رو انجام بده در اصطلاح قرآن به آن گفته میشه ابرار، یا به آنها گفته میشه ابرار. و ابرار کسانی هستند که رفتن به بهشت آنها تضمینی است، یا به بهشت رفتن آنها تضمینی است. ان الابرار لفی نعیم، ان کتاب الابرار لفی علیین. اینا کسانی هستند که واجبات رو انجام دادن و از محرمات خودداری کردن. البته یک درجه بالاتری از ابرار وجود داره که از آن به عنوان مقربین یاد میشه. مقربین که در سوره واقعه به آنها السابقون هم گفته شده، کسانی هستند که فراتر از واجبات مستحبات را انجام میدهند و فراتر از خودداری کردن از محرمات مکروهات و متشابهات نیز رها میکنند. اینا میشن مقربین، درجه بسیار بالاتر از ابراره. وقتی فرمود که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، ان الابرار لفی نعیم تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم. بس به حال ابرار است که از چه نعمتهای در بهش برخوردار هستن. یسقون من رحیق مختوم، از خمری میخورن که در آن بسته است، حالا باز نشده، اولین نفری هستن که باز میکنن. ختامه مسک، و پایان آن هم بوی مشک میدهد، بوی مسک میدهد. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این راه مردم با هم دیگه سبقت، از هم دیگه سبقت بگیرن، هم دیگه مسابقه بدن. و مزاجه من تسنیم. مزاج یعنی مزه این خمری که میخورن در بهشت از چشمه است به نام تسنیم، عینی یشرب بها المقربون، چشمه ای که ابرار اگر در خمر آنها به عنوان مزه در آن قرار میدهند، مزاج انسانهای مقربین از آن سرچشمه به صورت خالص میخورند، کامل دیگه مخلوط نیست، که دلالت بر مقام مقربین میدهد. به هر حال مقامی است بسیار والا. این میشه کسانی که تقوا رو رعایت میکنند. اما کسانی که مؤمن هستند، اصل ایمان را دارند، ولی در انجام واجبات کوتاهی میکنند و در واقع شدن در محرمات آن خودداری لازم را انجام نمیدهند، اصطلاحاً به آنها گفته میشه که مسلمانی که ایمانش ناقصه. و این گونه افراد اگر دچار شرک نشوند، اگر الله متعال بخواهد که گناهان آنها را ببخشد میبخشد، حتی بدون توبه، اما با توبه که وعده الهی بر این است که تمام گناه ها بخشیده شود. اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان را رعایت کنید. در سوره آل عمران آمده بود، همونطور که گفتیم، فرمود اتقوا الله حق تقاته، آنچنان که شایسته الله هست تقوای الهی را رعایت کنید. یعنی اینکه تمام پتانسیل ممکن خود را در این راه بگذارید، یعنی کوتاهی نکنید. آنچنان که فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه الله متعال آنچنان که شایسته و سزاوار هست تلاش کنید. من اراد الاخره و سعى لها سعیها، کسی که خواهان آخرت باشد و برای آن، برای رسیدن به آخرت آنگونه که شایسته و سزاوار هست سعی و تلاش و کوشش کند. اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان را رعایت کنید. در آیه دیگر فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که توانایی و استطاعت دارید تقوای الهی را پیشه کنید. چون دیگه بالاتر از توان انسان مکلف نیست و از او چیزی خواسته نمیشه، ولی از روی تنبلی نباشه که کسی تنبل باشه و بگه من بیش از این نمیتونم. مثلا میتونه تا 100 بیاره ولی میگه من 50 بیشتر نمیتونم. خب دیگه الله تعالی میدانه که در دل هر کسی چی میگذرد و حقیقت هر انسانی را میداند. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، تقوای پروردگارتان را رعایت کنید، آن پروردگاری که شما را از یک نفس واحد آفرید. خب در کنار تقوا اینجا مسئله خلقت مطرح است. تقوایی که ما گفتیم میشه عبادت، انجام دادن دستورات و خودداری کردن از منهیات میشه عبادت پروردگار. اما بارها گفتیم که در قرآن کمتر صفحه‌ای پیدا میکنیم که مسئله عبادت با مسئله خلقت و آفرینش گره نخورده باشد. هر جا که میگوید پروردگارتان را عبادت بکنید، علت این عبادت را گفته که چه هست، چون پروردگار خلقت را انجام داده، جهان هستی را آفریده با تمام مکونات و عناصر آن، با تمام پیچیدگی های آن، آن پیچیدگی ها که ما امروزه بر آن واقف هستیم و اطلاع داریم، چه از بدن انسان و چه از بدن دیگر جانوران و چه از کره زمینی که بر روی آن زندگی می کنیم و شگفتی های طبیعت و فلک و کهکشان ها، ستاره ها تا آسمان ها، همه چیز. آن پروردگاری که شما را از یک نفس واحد آفرید. آن نفس واحد کیست؟ پدر ما آدم علیه السلام. همه ما فرزندان آدم هستیم و آدم هنگامی که آفریده شد یک نفس واحد بود، خودش تنها بود، حتی همسرم نداشت، پدر نداشت، مادر نداشت، فرزند نداشت. وقتی که آدم علیه السلام روح در او دمیده شد و روح به قسمت سر آدم رسید، یعنی تمام بدن دارای روح شد و روح رسید به سر آدم، آدم عطسه ای کرد و با این عطسه بلند شد و از حالت کالبودی بی روح به عنوان یک موجود زنده بلند شد و ایستاد، شد یک موجود زنده تنها. وقتی که احساس تنهایی کرد، الله متعال از طرف چپ آدم همسر او حوا را برای او آفرید. و خلق منها زوجها، اینجا فرمود و خلق منها، از همان نفس یکتا زوج او یعنی همسر او را برای او آفرید. یعنی اینکه حوا به عنوان یک بانو و یک زن از یک مرد آفریده شده، از چپ یک مرد به دنیا آمده، باز نه پدری هست و نه مادری. و حتی اون آمیزش هایی که صورت میگیره برای تولید نسل هم صورت نگرفته. قدرت پروردگار آدم را از هیچ آفرید با گل، سپس حوا را از بدن آدم آفرید، شدن یک زوج. سپس محمود و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، بث یعنی پخش کرد، پراکنده کرد، از این دو نفر، از آدم و حوا که شدن یک زوج، مرد و زن، مردان و زنان بسیار زیادی را در زمین پخش و پراکنده کرد. میلیاردها بشر آمدند و الله تعالی اعلم که چقدر خواهند آمد تا روز قیامت. همه اینها دارن برمیگردن به آدم و حوا، و این دلیل بر قدرت الله متعال در خلقت و آفرینش است. فتبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین یعنی حتی اگر کسانی غیر از الله متعال بیان موادی را از طبیعت بگیرن و با هم ترکیب بکنن و چیزی درست بکنن که اصطلاحاً به این میگن یک خلقت ناقص، همونطور که در مورد عیسی علیه السلام آمده که فرمود انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من گل را بر میدارم و برای شما مانند یک پرنده خلق میکنم، که منظور از این خلقت تکوینه. تکوین یعنی تشکیل دادن، و تشکیل دادن در حقیقت یک خلقت ناقص است. و برای همین الله متعال آن خلقتی را که انجام داده، چون از عدم بوده و حتی این موادی که وجود دارد به عنوان مواد اولیه اگر دیگران به کار میگیرند، الله خالق آن مواد اولیه هست. پس الله متعال بهترین خلق کنندگان و بهترین آفریدگان است. هیچ کس به مانند الله نمیتواند خلقت انجام دهد. و حتی اگر مقایسه بکنیم، خب این چیزایی که انسان درست میکنه در مقایسه خلقت الله کجاست؟ کجاست خلقت پروردگار در آسمان ها، در زمین، در شگفتی های طبیعت، در جنگل، در دریا، در آن گوناگونی که در تمام جهان هستی وجود دارد کجا؟ و این چیز بسیار کوچیکی که حالا انسانی باید اونو بیافریده، درست بکنه، تکوین بکنه و عرضه بکنه، حالا هر چی باشه، هر چقدر انسان پیشرفت بکنه، هر چقدر بره جلو، آخرش در مقایسه با آن خلقتی که الله متعال انجام داده هیچی نیست. پس آن کسی لیاقت و شایستگی و سزاوار عبادت است که این خلقت را انجام داده. بعد از ذات الهی حتی ملائکه مقربین، حتی جبرائیل علیه السلام که نزدیکترین ملائکه به الله متعال است نیست، چون خلقتی انجام نداده شایستگی عبادت را ندارد. پیامبران الهی که بهترین بندگان الهی در بشر بوده اند سزاوار عبادت نیستند. به همین منظوره که وقتی که نصرانی ها عیسی ابن مریم و مادرش را به عنوان دو اله پرستش می کردند، بارها بار مورد نکوهش قرار گرفتند که مسیح و مادرش مریم خودشون دو مخلوق هستند، چرا آنها را می پرستید؟ چه برسد به بت‌هایی مانند لات و عزا و هبل و دیگر بت‌هایی که پرستیده شده و پرستیده می شود در مقایسه با بندگان مقرب الهی، اینا دیگه هیچ ارزشی ندارند. یعنی اگر عبادت جبرائیل باطل شمرده شد و عبادت مورد پرستش قرار گرفتن جبرائیل و مورد پرستش قرار گرفتن پیامبران باطل اعلام شد، دیگه بقیه اصلا نمیخواد که ما درباره صحبت بکنیم، همه باطلن. و تنها ذاتی شایستگی عبادت را دارد که خلقت را انجام داده. و اتقوا الله، دوباره بعد از این مسئله یک بار دیگه تکرار کرد که تقوای الهی را پیشه بکنید. آن اللهی که چی؟ الذی تساءلون به. تساءلون و در قرائت دیگر تساءلون که اصل آن تتساءلون بوده، یعنی اینکه از همدیگر وقتی درخواست میکنید، درخواست خود را با نام الله تقویت میکنید، میگید تو رو به الله قسم فلان کار رو برای من انجام بده، تو رو به الله این کار رو برای من انجام بده، این فلان چیز رو به صورت امانتی بده دست من، یا فلان چیز رو بده به من. توسل میکنید به الله متعال وقتی که درخواست خود را پیش دیگری میبرید به خاطر رضای الله. پس این اللهی که این همه مقام دارد شایستگی عبادت است و شایستگی تقوا را دارد. والارحام، والارحام در قرائت مشهور با فتحه خوانده شده، والارحامه، یعنی واتقوا الارحامه. تقدیر سخن به این شکل است که واتقوا الارحام، یعنی بپرهیزید از اینکه رابطه خیشاوندی خود که رحم باشد گسسته شود. نگذارید که رابطه خیشاوندی از هم پاشیده شود. صله رحم را، حتی اگر ارحامت، حتی اگر خیشاوندان تو با تو تفاوت دینی داشته باشند، تابع دین دیگری باشند، با تو مخالف باشند در دین و باور و عقیدت، این رابطه را قطع نکن. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از مهمترین کارهایی که برای ایجاد آن فرستاده شده در نزد الله متعال، چون که در حدیث عمرو بن عبسه آمده، اینه که وقتی ازش پرسید الله تو را برای چه کاری فرستاده، گفت که شکستن بت‌ها تا بت پرستی صورت نگیرد. حالا چه این بت معنوی باشه چه این بت حسی باشه، و اینکه فقط الله متعال مورد عبادت قرار بگیرد، چون فقط ذات الهی شایستگی این مقام را دارد، و اینکه صله رحم اجرا شود، رابطه خیشاوندی حفظ شود، گسسته نشود. و این موضوع خود پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که در مکه بود و آغاز پیامبری او بود و دین خود را بر اطرافیان خود عرضه کرد، خیلی از اطرافیان نزدیک پیامبر با او دشمنی کردند. مانند ابو لهب که سوره تبت یدا ابی لهب در قرآن نازل شده در شأن عموی پیامبر، ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم رابطه خیشاوندی خود را منها قطع نکرد. اونها داشتن رابطه را قطع می‌کردند ولی پیامبر قطع نمی‌کرد. این بر اساس قرائت مشهوره. در قرائت دیگری خوانده شده که والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. در این صورت معنی این گونه میشه که تقوای الله را اجرا کنید، آن ذاتی که وقتی از هم دیگر درخواست میکنید با نام الله درخواست خود را تقویت میکنید، و با نام بردن رابطه خیشاوندی باز درخواست خود را تقویت میکنید. و این عادتی بوده که عرب جاهلیت داشته، وقتی چیزی که میگفتن و میخواستن با تأکید زیاد اون رو بگن، میگفتن که انشدک بالله و الرحم، یعنی با نام الله، با عظمت الله و با عظمت رابطه خیشاوندی از تو میخواهم. خب این البته در اسلام بعدها قسم خوردن به غیر الله ممنوع اعلام شد. حالا این قسم چه به منظور درخواست باشه چه به منظور هر چیز دیگری که صورت بگیره، من کان حالفا فلیحلف بالله او لیسکت. هر کسی میخواد قسم بخوره، قسم به الله بخوره، یا اینکه ساکت بشه و قسم به چیز دیگری نخوره. ولی ممکنه حکایت حال باشه که شما این کار رو جلوتر میکردید و با متوسل شدن به رابطه خیشاوندی از هم دیگر درخواست میکردید، یا هم اینکه مسئله قسم نباشه ولی داره مثلا به طرف میگه من و تو خیشاوندیم، به خاطر حفظ خیشاوندی به من کمک کن. خب این اشکالی نداره به این شکل. من پسر عموتم مثلا، من نزدیک تو هستم، توقع دارم که مثلا دست منو بگیری بهم کمک کنی، خیشاوندیم. ان الله کان علیکم رقیبا، الله متعال رقیب بر شماست. رقیب یعنی چی؟ یعنی مراقب شماست، یعنی اعمال شما رو میبینه، ثبت میکنه، حفظ میکنه. و اینکه در آخرت بازتاب اعمال خود را خواهید دید، اگر کار خوب کرده باشید پاداش خوب میبینید، و اگر کار بد کرده باشید بازتاب بدی خواهید دید. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. سپس در آیه دوم فرمود و آتوا الیتاما اموالهم. یتیم کسیه که پدر خود را در کوچکی از دست بدهد به هر نحوی، و به علت خردسالی منافع و مصلحت خودش را نمیتونه تشخیص بده. خب این پدر که از بین بره و چند تا بچه کوچک باقی بمونن که همه خردسال هستن، نیاز به یک سرپرست دارند. این سرپرست اول کاری که میکنه میاد مال این پدر از بین رفته را که الان به عنوان ارث میرسه به این بچه خردسال، نگه میداره پیش خودش، نمیده به بچه، چون بچه تشخیص نداره میکنه اون پول رو، اون مال رو از بین ببره یا ازش بگیرن یا فریبش بدن. سرپرست این پول رو نگه میداره. ولی وقتی که یتیم به سن بلوغ رسید و خوب و بد خودش دیگه میتونه تشخیص بده، دستور اومده که این اموال را به آنها بر بگردانید. و آتوا الیتاما اموالهم، یعنی اموال یتیم ها را به آنها بدهید. این گونه نباشه که بعد سرپرست از این پول و از این سرمایه خوشش بیاد و به گونه های مختلف بخواد از زیر این موضوع شانه خالی بکنه و پول رو به نفع خودش مصادره بکنه، چون وسوسه از دیگه پوله و نفس انسان هم ضعیفه. اگر انسان تقوای الهی نداشته باشه و پولی دستش بیفته، نفسش وسوسهش میکنه، میگه بردار، خبر نیست، هیچ کس هم تو رو نمیبینه. و چون یتیم ممکنه اصلا ندونه که پولش چقدره اصلا، حتی اگر سرپرست یتیم بهش بگه مثلا یک سوم یا یک چهارم پولشو بهش بده، میگه این تمام پول توست، باور میکنه. سندی خونیست، حالا خصوصا گذشته ها چیزم نبوده، مدرکی هم نبوده، هرچی سرپرست گفت همونه. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، و خبیث را، ناپاک را با پاک تبدیل نکنید. اگر مال یتیم را بنا حق بگیری، آن مال برای تو مال خبیثی است، مال ناپاکی است. این کارو انجام نده که بخوای با مال پاکی که خودت به دست آوردی، زحمت کشیدی، مخلوط بکنی و بخوای از اون تغذیه بکنی خودت و فرزندانت و خانوادت. ولا تتبدلوا، عوض نکنید، تبدیل نکنید. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، و با گول و کلک و فریب و نیرنگ اموال یتیم ها را در کنار اموال خودتون نخورید. و وقتی که آیاتی مانند ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم مگر به شکلی که به بهترین شکل ممکن باشه نزدیک نشوید، وقتی که این آیات نازل شد، خیلی ها دیگه سرپرستی یتیم را رها کردن، گفتن که ما خود رو به خطر نمیندازیم که سرپرست مال یتیم بشیم، ولی از طرف دیگر باید چنین افرادی در جامعه باشن و این مسئولیت رو بپذیرن، چون یتیم نیاز به سرپرست داره. ولی باید مواظب باشه، باید تقوی الهی رو رعایت بکنه، انصاف داشته باشه. کسانی که ممکنه از این انصاف برخوردار نباشند، بیان چه کار بکنن؟ بیان مال یتیم را به صورت مخفیانه بخورن. یعنی مثلا یک فرزند یک کیسه برنج میخره، خب در خونه هم فرزندان خودش هست هم یتیم ها هستن، بعد این کیسه برنج مثلا نصفش فرزندان خودش میخورن نصفش یتیم ها میخورن، من همه رو به حساب یتیم میزنه، مشخص نمیشه دیگه اگر حساب کتاب دقیقی نباشه، خصوصا در گذشته ها. این آیه معنیش همینه، میگه در کنار مال خودتون مال یتیم نخورید، در کنارش. ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم. تمام راه‌های خوردن مال یتیم، چه به صورت علنی و چه به صورت مخفی، در دین اسلام بسته شده، تا جایی که در چند آیه بعد خواهد آمد که کسانی که مال یتیم را می‌خورند و این یک ظلمیه که انجام میدن، این جز این که داره توی برای آخرت خودش در جهنم آتش جهنم فرا می‌کنه که قورت بده و بخوره چیزی دیگری نیست، داره در ما احساس ترس می‌کنه، ایجاد ترس میکنه که مبادا حتی با گول و فریب و نیرنگ هم بخواید به مال یتیم نزدیک بشید، حتی اگر یک درهم باشه حساب کتابی خواهد بود. به این شکل که انسان در مال یتیم انصاف به خرج میده، از روی خدا ترسی بهترین روش هست برای حفظ مال یتیم. ولی ما بیام قوانین بگذاریم، خب قوانین اگر انسانی که خدا ترسی نداشته باشه میته قوانین رو دور بزنه، به گناه مختلف وزیر قانون در بره. ما فقط حس تقواست که انسان رو درست میکنه، چون انسان دیگه خودش بدون که کسی بهش امر و نهی بکنه داره میترسه از عاقبت این کار. وقتی که انسان به این قناعت برسه که این کار کار خطرناکیست، دیگه حتی تنها هم باشه و کسی بالا سرش نباشه هم اون کار رو انجام نمیده، چون میفهمه که رب العالمین داره میبینه. و این خفتم فرمود انه کان حوبا کبیرا، انجام دادن چنین کاری، خوردن مال یتیم به شکل‌های مختلف، حوبا کبیرا یعنی گناه بزرگی است. حوب یعنی گناه. خب به این ترتیب خوردن مال یتیم میشه که از گناهان کبیره، و گناهان کبیره آن گناهانی است که آخرت انسان رو تباه میکنه. ما گناه بر چند دسته داریم، گناهان صغیره داریم که با انجام دادن برخی از عبادات اونا پاک میشن بین انسان و بین پروردگاره، کسی دیگری دیگه اون وسط ممکنه نباشه، حق الناس نیست، نگاهی به حرامی میفته، اشتباهی صورت میگیره، کلمه بدی بر زبان جاری میشه، این میشه گناهان صغیره. بالاتر از اون فواحش است. فواحش یعنی آن گناهانی که دیگه نوع بیشرمی در آن وجود داره، بالاتر از صغایر است. و بالاتر از فواحش کبائره، و به همین منظوره که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که اجتنب السبع الموبقات، از هفت گناه که انسان را به تباهی میکشاند، الموبق یعنی این که آخرت انسان را تباه میکند، از این هفت گناه بپرهیزید. یکی از این گناهان بعد از شرک و سحر و خوردن ربا و خوردن مال یتیم، یکی از اینا خوردن مال یتیمه. اضافه بر این که در هنگام جنگ با کفار انسان فرار بکنه، و اضافه بر این که زن مؤمن پاکدامنی رو بهش تهمت زنا بزنه. خب این هم دومین آیه این سوره که در دفاع از اموال یتیم ها بود، انسان هایی که قدرت ندارن، ضعیف هستن در جامعه و نیاز به سرپرستی دارن، و این سرپرست مواظب باشه که از وضعیت و موقعیت خودش سوء استفاده نکنه. احکام دیگری هم در آیات بعد در مورد یتیم ها وجود داره، از لحاظ ازدواج کردن با دختران یتیم و اینکه این کار باید به چه صورتی انجام بگیره تا دختر یتیم، دختری که یتیم است، مورد ظلم قرار نگیره در مهریه و در دیگر مسائل که انشالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. بین اندازه بسنده می کنیم و تا جلسه بعد همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جلسه بعد